آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. فرارسیدن ماه محرم بر همه عزاداران و سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایشان تسلیت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز شنونده، در پنجشنبه 21 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 3 محرم سال 1443 هجری قمری و 12 اگست 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده افتخار دارم که با برنامه امروز همراه شما خوبان باشم، به اتفاق همه همکارانم. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره. ابتدا با بخش سیاسی همراه خواهید شد. دوستان عزیز شنونده تکرار جریان شوم را هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقمندان خودش انشاءالله خواهد شد. تکرار جاذبه های ایران زمین رو هم داریم. دوستان جان، برنامه گوهر هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه ما در پنجشنبه شب تکرار همسفران است. از اینکه قصد همراهی دارید درود بر شما.
ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
مالی روسیه برای ایجاد پاسگاه مرزی تاجیکستان با افغانستان. عذرخواهی سفیران بریتانیا و روسیه در تهران از دولت و مردم ایران. و آخرین آمار کرونا ویروس در ایران، 568 ایرانی دیگر جان باختند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای آتمزاده در خدمت شما هستیم با شرح خبرهای این ساعت. روسیه قصد دارد برای ایجاد یک پاسگاه مرزی نو در مرز افغانستان 11.1 میلیون دلار به تاجیکستان کمک مالی کند. در شرایطی که مقام های مختلف مسکو بارها درباره تاثیرات احتمالی شدت‌یابی درگیری ها در افغانستان بر منطقه آسیای مرکزی اظهار نظر کرده اند، یک مقام بلندپایه روسیه از کمک مالی این کشور به تاجیکستان برای ساخت یک پاسگاه مرزی خبر داد. بنابر گزارش رایتر، خبرگزاری اینترفاکس روسیه با نقل از الیک سرامالاتوف معاونی وزیر خارجه این کشور خبر داد که مسکو برای ایجاد یک پاسگاه مرزی نو در مرز با افغانستان 1.1 میلیون دلار به تاجیکستان کمک مالی خواهد داد. قرار است که این پاسگاه مرزی در ولایت ختلان تاجیکستان که با ولایت قندوز افغانستان مرزی مشترک دارد ساخته شود. نیروهای طالبان طی هفته جاری کنترل این ولایت را در دست گرفتند. طبق گزارش اینترفاکس، روسیه و تاجیکستان در آینده نزدیک توافق مربوط به کمک مالی مسکو به دوشنبه برای ساخت این پاسگاه مرزی را امضا میکنند. به دنبال شدت‌یابی درگیری‌ها در افغانستان و پس از اعلام خروج آمریکا و متحدانش از این کشور، مقام‌های مختلف روسیه ضمن ناامن خواندن این روند برای متحدان این کشور در آسیای مرکزی ابراز نگرانی کردند و ارتش روسیه هم مشغول برگزاری رزمایش‌های مشترک در این منطقه بوده است. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که طالبان کنترل مرزهای افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان را در دست گرفته است. با گفته شایگو، طالبان قول داده که از مرز گذر نمی‌کنند، اما روسیه و برگزاری رزمایش های مشترک با متحدان خود ادامه خواهد داد. سفارت روسیه در ایران در تویتی در پی واکنش ها با یک عکس جنجال برانگیز عذرخواهی کرده. سفارت روسیه در ایران روز پنجشنبه در تویتی با بازتاب منفی انتشار عکسی از دیدار سفیران روسیه و بریتانیا واکنش نشان داد و عذرخواهی کرد. انتشار عکسی از دیدار سفیران بریتانیا و روسیه در سفارت این کشور در تهران که برخی از کاربران آن را به نوی یادآور تصویری از دیدار رهبران آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا در جریان جنگ جهانی دوم دانسته بودند، با واکنش‌های جدی مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. محمد باقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران این اقدام را دور از ادب دیپلماتی دانست و خواستار عذرخواهی رسمی شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییت نوشت لازم است به همه یادآوری کنیم که اوگوست 2021 نه اوگوست 1941 و نه دکمبر سال 1943 میلادی است. ظریف در ادامه نوشت مردم ایران از جمله در جریان مذاکرات برجام نشان دادند که سرنوشت آنها هرگز نمیتواند تابع تصمیمات سفارتخانه های خارجی یا قدرت های خارجی باشد. سفیر بریتانیا نیز در تهران در مورد انتشار عکس مشترک وی با سفیر روسیه توضیحاتی را ارائه داد و از دولت و مردم ایران عذرخواهی کرد. سایمون شارکولف سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه در بنای وزارت خارجه ایران حاضر شد و ضمن ابراز تأسف از سوء تفاهمی با وجود آمده گفت ضمن احترام به جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ و تاریخ این کشور تأکید میکنم که هیچ گونه قصد و نیت سوی در پشت این موضوع وجود نداشته است. سفیر بریتانیا در تهران افزود سفیران در پی آن بودند تنها اتحاد روسیه و بریتانیا علیه آلمان نازی یا فاشیستی در زمان جنگ جهانی دوم را یادآوری کنند. سفیر بریتانیا در تهران ابراز امیدواری کرد بتواند در دوره ماموریتش در تهران بر اساس جلب و افزایش سطح احترام و اعتماد متقابل به توسعه رابطه های دو کشور کمک کند. همونطور که ذکر شد به دنبال انتشار تصویر دیدار اخیر سفیران روسیه و بریتانیا مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران ضمن دعوت سفیر بریتانیا به وزارت خارجه با غیر قابل قبول دانستن این اقدام که باعث خلل‌دار شدن احساسات و غرور ملی مردم ایران شده تاکید کرد که مردم بزرگ ایران در طول تاریخ همواره ثابت کردند که هر گونه تحرکات زاینده تفکرات استکبار معابانه را قویاً ناروا شمرده و در برابر آن استادگی میکنند. لیوان جگریان سفیر روسیه در تهران نیز روز پنجشنبه برای ادای توضیحات در خصوص عکس منتشر شده از سوی علیرضا حقیقیان دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیا و وزارت خارجه ایران دعوت شد. سفیر روسیه در این ملاقات تاکید کرد که قصد وی از انتشار این عکس صرفا یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا بر علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و به هیچ وجه هیچ انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد. سفیران روسیه و بریتانیا در تهران در همان محلی که فرانکلین روزویلت رئیس جمهوری آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و یوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ جهانی دوم کنفرانس تهران را بدون اطلاع ایران برگزار کردند، عکس یادآوری گرفتند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 568 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 568 بیمار کووید 19 فوت کردند و مجموع فوتی‌ها به 96215 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 29049 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 4,320,266 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 3,647,016 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد 26,000,000 889,997 آزمایش تشخیص کووید 19 در این کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 14,229,120 داز اول واکسن کرونا و 3,531,142 نفر نیز داز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 17,760,262 داز رسیده است. در پی شدت یابی درگیری ها در شمال افغانستان، کنسولگری ایران در مزار شریف اعلام کرد که فعالیت های خود را به طور موقت از شهر مزار شریف به کابل منتقل می کند. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد به دلیل شدت یابی جنگ در شمال افغانستان، فعالیت های این کنسولگری به کابل منتقل شده است. در این بیانیه آمده است سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در پی شدت یابی درگیری ها در مناطق شمال افغانستان و نظر به احتمال بروز برخی ناامنی ها در شهر مزار شریف تصمیم گرفته است با هدف ادامه خدمت رسانی و انجام ماموریت های خود برای مدت محدودی فعالیت های خود را به طور موقت از شهر مزار شریف به کابل منتقل نماید. در ادامه این بیانیه تاکید شده است با پایدار شدن شرایط دوباره این سرکنسولگری فعالیت های خود را در این شهر ادامه خواهد داد. درگیری ها در افغانستان بین نیروهای دولتی و گروه طالبان ادامه دارد. اما طالبان با تصرف ساختمان های والی و فرماندهی پلیس و چند مرکز دولتی غزنی، مرکز ولایت غزنی این شهر را تصرف کرد و شمار مرکزهای ولایت‌های سقوط کرده به دست طالبان به 10 مرکز ولایت رسید. همکارمون یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
این صدایی است که امروز از شهر باستانی غزنی به گوش می‌رسید. شهر غزنی، مرکز استان غزنی افغانستان هم امروز به دست طالبان افتاد. شهر غزنی نزدیکترین مرکز استان به کابل پایتخت است. با سقوط غزنی تعداد مراکز استانهایی که در 7 روز اخیر به دست طالبان افتاد به 10 مرکز استان رسید. علاوه بر سقوط شهر غزنی در مرکز افغانستان، درگیری ها در نقاط دیگر این کشور نیز همچنان ادامه دارد. طالبان در شهر قندهار در جنوب افغانستان زندان مرکزی این شهر را در اختیار گرفتند و صدها زندانی را آزاد کردند. در غرب افغانستان نیز نیروهای دولتی امروز فرودگاه شیندند هرات را که زمانی مرکز آموزش نیروهای افغان توسط آمریکایی ها بود تخلیه کردند و اینجا قرارگاه لشکر پامیر در قندوز در شمال افغانستان است که به تازگی به دست طالبان افتاد. در این تصاویر دیده می شود که صدها خودرو و تانک زرهی توسط طالبان به غنیمت گرفته شده است.
از کجا آمدی؟
از پلو میدان هوایی آمدیم.
تسلیم شدین؟ در حدود چقدر نفر بودین که تسلیم شدین؟
در حدود 500 تانک بود تسلیم شد.
500 تانک؟
قرارگاه لشکر پامیر نخستین قرارگاه یکی از لشکرهای ارتش افغانستان است که به دست طالبان می افتد.
طالبان همچنین مدعی هستند در حدود 3 ماه گذشته نزدیک به نیمی از شهرستان‌های افغانستان را به کنترل خود درآوردند. بهرام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد وحدت شیعه و سنی در این کشور بی سابقه است. اشرف غنی ظهر روز پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای علمای شیعه، شورای عالی تنظیم امور دینی و نمایندگان هیئت‌های امنای مسجدها در رابطه با گرامیداشت دهه عاشورا در ارک ریاست جمهوری این کشور گفت پیام عاشورا پیام آزادی، عزت، سربلندی و نپذیرفتن ذلت است و این پیام امروز برای مردم افغانستان بسیار با اهمیت می باشد. و با اشاره به جنگ جاری در افغانستان گفت امروز باید به مردم واضح و روشن بگوییم که دولت مدافع فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است و در حالی که طرف مقابل جز خشونت و قتل چیز دیگری نمی‌شناسد. رئیس جمهور افغانستان از علمای این کشور خواست در دهه محرم وحدت فقه شیعه و سنی را برای مردم افغانستان شرح دهند و امروز روز مقاومت ملی، وحدت ملی و همبستگی ملی است و ضرورت است که برای جلوگیری از فاجعه ها از قیام عاشورا بیاموزیم. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز در این دیدار فراسیدن ایام عاشورا را به مردم افغانستان تسلیت گفت و وضعیت امروز کشور را با وضعیت زمان قیام امام حسین علیه السلام مقایسه کرد و گفت شرایط و وضعیت امروز ما شرایط عاشورایی است و باید از آن برای عاشورای خود بیاموزیم. دانش افزود که امام حسین نه جنگ طلب بود و نه آغازگر جنگ، بلکه در مقابل استبداد، ظلم و بی‌عدالتی استاد و به یک حاکم مستبد و ظالم بیعت نکرد. و افزود شرایط امروز افغانستان نیز مشابه شرایط آن زمان است و گروه طالبان از دولت و مردم افغانستان می‌خواهند که یا بیعت کنند یا اینکه کشته می‌شوند و راه سمومی وجود ندارد. دانش با اشاره به افزایش خشونت‌ها از سوی گروه طالبان گفت اکنون جهان نیز می‌داند که طالبان صلح نمی‌خواهند و می‌خواهند از طریق زور و خشونت به پیروزی برسند. و افزود گسترش دامنه خشونت از سوی این گروه را نباید پیروزی آنها ارزیابی کنیم و انتظار می‌رود که این موج‌ها به زودی فرو بنشیند و مردم سرنوشت خود را در دست بگیرد. دبیر کلی حزب الله لبنان با بیان اینکه ادعی برای ایجاد بحران در لبنان بازارگرمی می‌کنند، از حامیان مقاومت خاص جنگ روانی و رسانه‌ای را دست کم نگیرند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم سومین شب ماه محرم خطاب به حامیان و حامیان مقاومت بر اهمیت صداقت در نقل واقعات تاکید کرد و گفت که اختلاف نظر با دیگری به معنای حجمه به آن فرد نیست. هر انسانی که نظرش را میگوید احترامش محفوظ است و توهین به وی مجاز نیست. سید حسن نصرالله با بیان اینکه هر کدام از روحانیان دینی یا اصحاب رسانه اگر درباره سیاست صحبت کردن حق پاسخ به آنها وجود دارد. حامیان مقاومت را به محکم سازی در برابر جنگ روانی فرا خواند و از اهانت به اشخاص در پی اختلاف نظر برحذر داشت. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد کشور ما در مرحله حساس و ما در نبرد سخت و مرحله طولانی قرار داریم. حامیان مقاومت باید بیدار باشند و هر کدام سطحی از مسئولیت را بر عهده بگیرند. اخیراً و پس از پاسخ مشکی حزب الله به حمله های اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، بشاره پتروس راعی رهبر مسیحیان مارونی لبنان در اظهارات علیه حزب الله از ارتش لبنان خواست پیش این جنبش را بگیرند. این اظهارات راعی ناراحتی حامیان مقاومت در لبنان را در پی داشت که در شبکه‌های اجتماعی نیز اثرات آن دیده شد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی پنجشنبه هفته گذشته برای اولین بار از سال 2006 و جنگ 33 روزه اقدام به بمباران مناطق در جنوب لبنان کردند. حزب الله لبنان نیز روز جمعه در پاسخ به حمله هوایی رژیم صهیونیستی با شلیک ده‌ها موشک مناطق در شمال سرزمین‌های اشغالی را قرار داد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. رزمایش مشترک نظامیان چین و روسیه در شمال غرب چین ادامه یافت. کارشناسان و رسانه‌های چین هدف این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه علیه تروریسم و نشان دادن توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند. همکارمان خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید تحرکات واشنگتن علیه پکن و مسکو، رزمایش مشترک نظامیان چینی و روسی در شمال غربی چین در حال برگزاری است. این رزمایش نظامی از روز دوشنبه به ریاست لیزو چنگ عضو کمیسیون مرکزی نظامی چین آغاز شده است.
ما سناریوی رزمی واقعی رو شبیه سازی کردیم تا بتونیم ظرفیت‌های فنی و تاکتیکی رو بهتر تشخیص بدیم و عمدتاً بر آموزش تخصصی در میدان نبرد تمرکز می‌کنیم.
تاکتیک‌های جنگی متعدد از جمله نبرد هوایی، نفوذ به پدافند دشمن و حملات خارج از دید بصری در این رزمایش مورد آزمایش قرار گرفت که مفید واقع شد.
کارشناسان و رسانه‌های چین هدف از این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه در برابر اقدامات تروریستی و نشان دادن عزم راسخ و توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند.
تمرکز این رزمایش بر ضد تروریسم و برقراری صلح و امنیت در منطقه است و همچنین نشان دهنده مفاهیم جدید و روش‌های عملیاتی در موقعیت‌های استراتژیک است.
رزمایش چین و روسیه نشان دهنده مشارکت استراتژیک جامعه چین و روسیه به یک سطح بالای جدید برای یک دوره تازه و اعتماد متقابل استراتژیک، مبادلات عملگرا و هماهنگی بین دو کشور است.
نیروهای نظامی چین و روسیه در این رزمایش در تاکتیک های مختلف با یکدیگر هماهنگ شدند و از ده ها سلاح به صورت مشترک استفاده کردند. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
بارش سیل آسا، طغیان رودها و رانش کوه زندگی در استانهای شمالی ترکیه را فلج کرده است. بارتین، سامسون، کاستان و کارامک چهار استان کناری دریا یا بحر سیاه هستند که از دو روز گذشته شاهد بی‌سابقه ترین بارش تابستانی هستند. بارشی که مقامات ترکیه از آن به عنوان فاجعه بزرگ یاد می کنند. همکارمان کاملی از انقره گزارش می دهد.
اوضاع فلاکتبار بر اثر بارش‌های تابستانی سیل آسا در استان‌های شمالی ترکیه. 4 متر آب در کوچه و خیابان‌ها و خودروهای شناور تلمبار شده. سامسون، کاستامونو، بارتین و کارابوک 4 استان در ساحل دریای سیاهند که بر اثر بی‌سابقه‌ترین بارش تابستانی زندگی در آنها فلج شده است. تصاویر هولناک رسانه‌های ترکیه نشان از بحرانی دیگر همزمان با آتش سوزی گسترده جنگل‌های جنوب این بار در شمال ترکیه است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیشب ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق سیل‌زده پیام هشدار صادر کرد.
از هموطنان مناطق سیل‌زده می‌خواهم در صورت امکان از تردد در جاده‌ها و راه‌ها خودداری کنند. هر لحظه امکان رانش زمین وجود دارد.
هم‌اکنون ده‌ها راه ارتباطی شهرستانی و روستایی به دلیل رانش زمین و طغیان رودخانه‌ها مسدود، آب و برق مناطق سیل‌زده قطع و امدادگران با بالگرد و قایق‌های امدادی به داد سیل‌زدگان رفتند.
تمام گروه‌های امداد در منطقه حضور دارند و همچنان در حال تخلیه مردم از مناطق سیل‌زده هستند.
سیل فراگیر در نوار ساحلی شمال ترکیه تاکنون 6 جان باخته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. به گفته کارشناسان هواشناسی در برخی مناطق شمال ترکیه در یک روز در هر متر مربع 400 کیلوگرم باران بارید است، در حالی که این میزان در شرایط عادی به طول 1 سال در این مناطق محاسبه شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و حالا از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با عنوان تاکید جو بایدن بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، که این قسمت را همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری در پاسخ به سؤال درباره این که با توجه به حمله‌های گسترده گروه طالبان آیا برنامه خروج آمریکا از افغانستان تغییر خواهد کرد، گفت خیر و تأکید کرد که از تصمیم خود برای خروج از افغانستان پشیمان نیست. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت ما بیش از 1 تریلیون دلار طی 20 سال گذشته در آنجا هزینه کردیم و با آموزش و مجهز کردنی بیش از 300 هزار نفر از نیروهای افغانستانی پرداختیم. مقام های افغانستان باید گرد هم بیایند، آنها باید برای خود و کشورشان بجنگند. جو بایدن تأکید کرد که آمریکا با تعهدات خود درباره افغانستان از طریق حمایت هوایی و فعال کردن نیروهای هوایی این کشور پایبند خواهد بود. وی گفت نیروهای افغان باید بجنگند، تعداد آنها از طالبان بیشتر است. موضع‌گیری جدید بایدن درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و درستی این تصمیم در واقع واکنش و انتقادات فزاینده از تصمیم او درباره خروج سریع و حتی عجولانه نیروهای آمریکایی و نتو از افغانستان و تأثیر این امر بر فرایند درگیری‌ها در این کشور با ویژه فرصت طلبی طالبان و آغاز حملات گسترده در نقاط مختلف افغانستان است. شتاب آشکار بایدن در خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان کاملا شبیه اتفاقی است که در زمان خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام رخ داد. با این حال این اقدام آمریکا همانند اشغال افغانستان و حضور اشغالگرانه 20 ساله آن بدون در نظر گرفتن پیامدها و عاقبت‌های آن صورت گرفت. در واقع مشکلات امنیتی ناشی از خروج نیروهای آمریکایی در کنار نبود آمادگی نیروهای ارتش افغانستان و علاوه مسائل دیگر مانند اختلافات سیاسی در سطح حاکمیتی، نبود ساختار فرماندهی مؤثر، نداشتن روحیه و موارد دیگر دست به دست هم داده و وضعیت فاجعه بار را برای افغانستان رقم زده است. طبق برخی برآوردها اکنون بیش از 65% خاک افغانستان در اختیار گروه طالبان است و فشار آن برای تصرف منطقه های باقی مانده هر روز بیشتر می شود. طالبان در جدیدترین پیشروی خود روز سه‌شنبه مدعی شد که مرکز فراه را به کنترل خود درآورده. این هفتمین ولایت افغانستان است که طی هفته جاری تحت کنترل این گروه قرار گرفته است. این مسئله در کنار دیگر عاملها مانند ترور خلبانان افغان توسط گروه طالبان و عدم مساعدت واقعی و مؤثر آمریکا و نیروهای ارتش افغانستان برای مقابله مؤثر با طالبان موجب شده تا چشمانداز تاریک فراروی آینده این کشور قرار گیرد. در رابطه با این موضوع سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از تصمیم خودش در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و بر این مسئله تاکید کرد که نیروهای افغانستانی خودشون بایستی مسئولیت دفاع از کشورشون رو به عهده بگیرن. به این ترتیب به نظر میرسه که دولت مرکزی افغانستان بایستی هر گونه امید خود به بازگشت دوباره نیروهای آمریکایی به افغانستان رو قطع کنه و صرفاً بر مبنای توانمندی‌های داخلی خودش به دنبال مقابله با طالبان باشه. متأسفانه طالبان در روزهای اخیر هفتمی مرکز ولایت رو هم به تصرف درآورده و گفته میشه بیش از 65% افغانستان در اشغال طالبان هست. مسلماً تداوم وضعیت کنونی باعث سقوط دولت افغانستان خواهد شد و روی کار آمدن طالبان میتونه تبعات مهم امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی و غیره بر خود افغانستان و بر کشورهای مجاور اون بگذاره. به نظر میاد که به رغم اینکه از لحاظ عددی یا بر طبق آماری حداقل شمار نیروهای ارتش افغانستان بسیار بیشتر از طالبانه، اما مسائل متعددی مانند اختلافات سیاسی، نبود ساختار قوی فرماندهی، اختشاش و هرج و مرج، بی‌سامانی، تداوم اختلافات سیاسی در سطوح بالا در افغانستان، ترور خلبانان افغان و بسیاری مسائل دیگر در مجموع باعث شده روحیه نیروهای افغان برای مبارزه با طالبان رو به کاهش باشه و از اون طرف متاسفانه پالس‌هایی که از جانب‌های مختلف برای طالبان میرسه اونها رو تشویق میکنه که به سمت در واقع انجام حملات بیشتر و تصرف نقاط هرچه بیشتری از افغانستان به پیش برن. به نظر میاد اظهارات اخیر جو بایدن هم همین اثر رو خواهد داشت و باعث تحریک طالبان برای افزایش فشار نظامی اونها خواهد شد. البته آمریکایی ها مدعیان که قصد مذاکره با طالبان رو دارن برای اینکه اونها رو از تداوم عملیات نظامی منصرف کنن، اما به نظر نمیاد که حتی اگر این گفتگوها انجام بشه تأثیری بر اراده طالبان در صدد اشغال کامل افغانستان داشته باشه. به هر حال از قبل هم کارشناسان و نهادهای نظامی آمریکا هشدار دادن در مورد اینکه بعد از خروج نیروهای آمریکایی طالبان خواهند توانست ظرف مدت نچندان زیادی بر همه نقاط افغانستان از جمله کابل پایتخت سیطره پیدا کنند که این مدت از 6 ماه گفته میشه تا 90 روز، اما به نظر میاد تحقق این سناریو خیلی زودتر از اون چیزی که قبلا در برآوردها مد نظر بود صورت خواهد گرفت و این یک خطر جدی هست برای افغانستان و کشورهای همسایه.
پیر محمد ملازهی کارشناس سیاسی میگوید آنچه که در حال اتفاق افتادن است دو راه بیشتر ندارد، یا از طریق سیاسی و مذاکره باید راه حل پیدا شود و یا اینکه از طریق نظامی گروه طالبان به زور قدرت را بگیرد. اکنون جو بایدن با موضع‌گیری خود در واقع هر گونه امید دولت افغانستان برای مداخله مؤثر واشنگتن در جنگ داخلی افغانستان را از میان برده و صراحتاً با اشاره به مخارج آمریکا و سرمایه‌گذاری‌های آن در زمینه ارتش افغانستان خواهان آن شده تا مقامات دولت مرکزی با کنار گذاشتن اختلافات برای جنگ با طالبان گردی هم بیایند. از سوی دیگر بایدن صراحتاً حد حمایت آمریکا از نیروهای ارتش افغانستان را صرفاً پشتیبانی هوایی اعلام کرده است و این بدان معناست که واشنگتن بر این موضع است که نیروهای ارتش افغانستان باید به جای امید به حمایت زمینی آمریکا در نبرد با گروه طالبان از این پس باید صرفاً به خود تکیه کنند. بعد این ترتیب جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تکلیف حمایت واشنگتن از دولت و ارتش افغانستان را به وضوح روشن ساخته و هر گونه امید در این زمینه را جز درباره پشتیبانی هوایی از میان برده است. این موضع‌گیری بایدن باعث تضعیف هرچی بیشتر روحیه ارتش و دولت افغانستان و در مقابل ایجاد انگیزه بیشتر برای طالبان برای افزایش فشار حملات خود خواهد شد.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. روسیه برای ساخت پاسگاه مرزی تاجیکستان با افغانستان. عذرخواهی سفیران بریتانیا و روسیه در تهران از دولت و مردم ایران. و آخرین آمار کرونا ویروس در ایران، 568 ایرانی دیگر جان باختند. عزیزان شنونده، آنچه شنیدید حاصل تلاش بنده و همکارانم در بخش سیاسی و اخبار و مجله خبری بود که تقدیم شما گرامیان شد و یادآور میشم که شما میتوانید این بخش و دیگر بخش های صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. ما از دیدگاه ها و نظرات شما عزیزان همراه استقبال میکنیم و در جهت بهبودی برنامه ها استفاده خواهیم کرد که امید است از طریق فضای مجازی با ما در میان بگذارید. ولی یاران همراه، با پایان بخش سیاسی و اخبار و مجله خبری رسیدیم. سپاسگزاریم بار دیگر که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. تا عباداتتون، عزاداری ها و سوگواری هایتون قبول. دعوت میکنم اینک شنونده تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینتون نجات باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علی الحسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان شنوندگان و مخاطبان ارجمند رادیو تاجیکی صدای خراسان، از مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران در این رادیو در خدمت شما باشم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یادآور شدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای نشان دادن قدرت و اقتدار حکومت اسلامی و در هم شکستن ابهت پوشالی دولت روم، سپاهی را به فرماندهی اسامه جوان تشخیص کرد و فرمان داد همه باید در این نبرد حضور داشته باشند، ولی متاسفانه برخی یاران نزدیک و صحابه مشهور پیامبر به بهانه‌های مختلف از این فرمان سرپیچی کردند و بدین ترتیب نهال شوم نافرمانی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاشته شد. رسول خدا که از این ماجرا به شدت دلازارده شده بود، پس از چند روزی در بستر بیماری افتاد و در آخرین لحظات زندگی درخشان خود که آثار مرگ در سیمای ایشان نمایان شده بود، به ناگاه و در حالی که همسران و جمعی از نزدیکان و اصحاب آن حضرت حضور داشتند، دستور داد قلم و کاغذی بیاورند و فرمود می‌خواهم برای شما چیزی بگویم که بعد از آن گمراه نشوید. در این هنگام عده‌ای از همان اشخاصی که پیشتر از فرمان رسول گرامی اسلام مبتنی بر مشایعت و همراهی سپاه اسامه سرپیچی کرده بودند و در آن جمع حضور داشتند، در کمال تعجب و ناباوری به برخی از اصحاب نزدیک و صحابه گفتند درد بر پیامبر چیره شده و کتاب خدا نزد شماست و ما را کفایت می کند. این سخن باعث اختلاف نظر و درگیری حاضران در محضر پیامبر شد. چون دامنه اختلاف بالا گرفت، رسول خدا فرمود از نزد من برخیزید که نزاع در نزد من روا نیست. این موضع گیری از چند جهت قابل بررسی است. اول پیامبر فرمود میخواهم برای شما چیزی بگویم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. بدون شک رسول خدا نگران آینده امت اسلامی بود که مبادا به انحراف کشیده شوند. در این صورت مخالفت سرپیچی کنندگان نمیتواند به هیچ وجه قابل توجیه باشد، چون پای سرنوشت جامعه اسلامی در میان بود و پیامبر بیش از همه در این زمینه دغدغه داشت. دوماً معنا و مفهوم این جمله که بیماری به پیامبر چیره شده چیست؟ آیا به این معناست که پیامبر نمی داند چه می گوید؟ در حالی که قرآن می گوید پیامبر از روی خواسته و هوای نفس سخن نمی گوید و آنچه بیان می کند وحی الهی است. سومن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی چندین بار فرموده بود میان قرآن و اطرت هرگز جدایی نمی افتد تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد شوند، یعنی پیوند آنها یک پیوند همیشگی و پابرجاست. در این صورت این سوال مطرح می شود به چه دلیل برخلاف خواست پیامبر عده‌ای اعلام کردند کتاب خدا برای ما کافی است؟ این سخن در کتاب صحیح بخاری جلد 1 صفحه 22 آمده است، در صورتی که قرآن نیز می فرماید شایسته و سزاوار نیست زمانی که خدا و رسولش به عملی فرمان دهند برای خود اختیاری قائل شوند و بخواهند اظهار نظر کنند و یا تصمیمی بگیرند و هر کس از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کند بدون شک به گمراهی آشکاری کشیده شده است. سوره شریفه احزاب آیه 36. و نکته آخر این که رسول خدا که از نزاع‌های اصحاب خود به شدت ناراحت شده بود فرمود از نزد من برخیزید که نزاع در نزد من روان نیست. اگر مسامحه کنیم و بپذیریم که گاهی ممکن است در امور اجتماعی و سیاسی به ویژه اگر پای سرنوشت امت اسلامی در میان باشد اختلاف نظر و نزاعی صورت بگیرد، در این هنگام چه باید کرد؟ آیا باید به اختلافات و نزاعها دامن زد یا آنکه باید به گونه ای عمل کرد که قرآن می فرماید اگر در چیزی دچار اختلاف شدید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید و بازگردانید، اگر به خدا و روز بازپسین و جهان دیگر ایمان دارید این برای شما بهتر و بازگشتی نیکوتر و بهتر است. سوره شریفه نساء آیه 59. بنابراین در جایی که خدا و پیامبر نظر صریح و روشن خود را بیان کردند، نه تنها نباید به نزاع پرداخت بلکه باید بدون چون و چرا کاملا اطاعت کرد و تسلیم محض بود که این نشانه ایمان راستین و آگاهانه به خدا و پیامبر است. همچنین برای حفظ حرمت الهی و قداست پیامبر اگر نزاعی هم رخ دهد، بهترین راه حل اختلاف ارجاع دادن آن به نظر خدا و دیدگاه پیامبری است که فقط بر اساس وحی سخن میگوید. مگر ممکن است کسی به خدا و روز قیامت باوری ژرف و استوار داشته باشد ولی باز هم به خود اجازه دهد در برابر پیامبر بایستد و با فرمان او مخالفت کند؟ بنابراین این چنین باید نتیجه گیری کرد که اقدام عده‌ای از صحابه در سرپیچی از دستورات پیامبر با هیچ یک از معیارهای دینی سازگار ندارد و قابل توجیه نیست. سرانجام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعوت حق را لبیک گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. در این روز غمبار کمترین انتظار این بود که به پاس 23 سال پیامبری رسول گرامی اسلام و بلکه 63 سال زندگانی شخصیتی که لحظه به لحظه عمر خود را برای آگاه سازی، تعلیم و تربیت، تزکیه و تهذیب، ارتقاء فکری و فرهنگی، احیای ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی و زدودن انحراف و کجی، شرک و کفر و رهایی جامعه از ذلت‌ها و اختلاف‌ها و در یک کلام تجدید حیات جامعه صرف کرده بود، امت اسلامی پرشکوه‌ترین و ماندگارترین مراسم سوگواری را برپا کنند. ولی نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه پیکر پاک و مطهر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را عده‌ای از صحابه رها ساختند و حتی از شرکت در مراسم تدفین و خاکسپاری رسول خدا دریغ کردند. از این سوال برانگیزتر این است که به نقل از عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام، چون پیامبر خدا وفات کرد، مغیره به همراه یکی از اصحاب اجازه خواستند وارد شوند و پارچه از چهره پیامبر کنار زدند. در این زمان یکی از آنان گفت: چه بیهوشی ای؟ چقدر بیهوشی پیامبر خدا شدید است. سپس هر دو برخاستند و چون به نزدیکی در رسیدند، مغیره خطاب به فرد همراه خود گفت: به خدا سوگند پیامبر خدا وفات کرده است. اما فرد همراه مغیره گفت: دروغ میگویی، پیامبر خدا وفات نیافته است، بلکه تو در پی فتنه ای. در این زمان ابوبکر که در خارج از مدینه به سر می برد، پس از باخبر شدن از رحلت پیامبر به مدینه آمد و در حالی که عده‌ای همچنان وفات پیامبر را انکار می کردند، ابوبکر با آنان گفت: ساکت شوید. آنگاه ابوبکر به ایراد سخن پرداخت و پس از حمد و ثنای الهی آیه بیگمان تو ای پیامبر می میری و دیگران نیز می میرند سوره شریفه زمر آیه 30 را قرائت کرد و در ادامه آیه: جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بودند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما با آیین پیشین خود باز می گردید؟ که آیه 144 از سوره شریفه آل عمران است را خواند. سپس افرادی که رحلت پیامبر را منکر شده بودند خطاب به ابوبکر گفتند: آیا این آیات در کتاب خداست؟ ابوبکر گفت: آری. در این که چرا همان عده‌ای که مرگ پیامبر را انکار می‌کردند پیشتر برای نفی عترت پیامبر اعلام کرده بودند کتاب خدا برای ما کافی است، نکات قابل توجهی نهفته است. اگر بگوییم نمی‌دانستند، پس چرا پیشتر کتاب خدا را برای اداره و آینده جهان اسلام کافی می‌دانستند و موضوع عترت پیامبر را نفی کردند؟ اما اگر بگوییم می‌دانستند، پس چرا به انکار مرگ پیامبر پرداختند؟ آیا نمیتوان این زن و گمان را مطرح کرد که این اقدام با انگیزه سیاسی صورت پذیرفته که تجسم آن را باید در شورای سقیفه جستجو کرد؟ حال اگر بپذیریم سقیفه و جمع شدن جمعی از صحابه پیامبر بلافاصله بعد از مرگ رسول گرامی اسلام در این محفل درست در زمانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام و چند تن از صحابه سرگرم غسل دادن، تدفین و خاک سپاری پیکر پاک و مطهر رسول خدا بودند به این علت بوده است که پس از رحلت پیامبر امت اسلامی دچار تفرقه نشود و دستاوردهای رسالت رسول خدا با تعیین خلیفه حفظ گردد، این سوال اساسی مطرح می شود: مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام را در روز قدیر خم به مقام امامت، ولایت و خلافت منصوب نکرده بود؟ رخداد مهم و سرنوشت سازی که 110 صحابی، 84 تن از تابعین و 360 تن از علما و راویان شیعه و سنی آن را تأیید و در آثار معتبر خود نقل کردند. مگر همان افرادی که در سقیفه جمع شدند در قدیر خم با علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت نکردند و به او تبریک نگفتند؟ پس چرا پس از 70 روز از این واقعه همه چیز نادیده گرفته شد و به گونه ای عمل شد که گویا پیامبر هرگز به فکر آینده امت اسلامی نبودند؟ چگونه ممکن است خدای خبیر و بصیری که قرآن را آخرین کتاب آسمانی و پیامبر را به عنوان خاتم پیامبران معرفی کرده است برای تداوم راه انبیا به ویژه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تعیین جانشین ایشان هیچ فرمانی صادر نکرده باشد؟ پروازه است که اصحاب سقیفه با انگیزه دینی برای تعیین خلیفه گرده هم نیامده بودند، چون در این زمینه نه دلیلی از سوی خدا بر ایشان وجود داشت و نه پیامبر در تعیین خلیفه بعد از خود کوتاهی کرده بود. خب دوستان عزیز، با توجه به اتمام وقت این برنامه، ادامه بحث رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان را همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
گوشی دل رو کرده بر نجوایتان، هم صدایی میکند دلهایتان. از خراسان با صدای تاجیکی، موج ما مهمانی منزلهایتان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، از این که ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم و با تسلیت فرارسیدنی ماه محرم در این بخش از برنامه مرور بر رویدادهای مهم تاجیکستان از نگاه کاربران اینترنتی و فعالان شبکه های اجتماعی خواهیم داشت. هفته گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به ترکمنستان سفر و با رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف و سران کشورهای آسیای مرکزی دیدار داشت. این موضوع و موضوعات دیگر، بخصوص سپاریدن جایزه عالی نشان افتخاری سران